رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند. ساعت در دوشنبه نوی شب است و در موجه رادیو آزادی نشر سوم و جنبسی مجله شامگاهی سه‌شنبه 24 فوریه. من شالگون خوجا شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با گرمترین سلام های شامگاهی میرزای سلیم پورم مجری این نشری مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ است. ساعت در اینجا 5 شام است و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. بازدیدی کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه ادامه دارد و با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مسکو ملاقات و مساله های همکاری های دو جانبه را بررسی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز برای بازدیدی کاری و ملاقات با رهبران روسیه وارد مسکو شد. در این بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان را هیئت بزرگ حکومتی این کشور همراهی میکند. قبل از آغاز مذاکرات با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، امام علی رحمان به روزنامه‌نگاران چنین گفت:
با وجود بحران اقتصادی، گردش کالا بین روسیه و تاجیکستان طی 18 سال اخیر بار اول به 1 میلیارد دلار رسید و این نشان می‌دهد برای توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی دو جانبه شرایط فراهم است.
در ملاقات امام علی رحمان و دمیتری مدودف، مسائل ذخایر آب و انرژی در آسیای مرکزی، حضور مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و همکاری های دو جانبه اقتصادی از مسائل اصلی به شمار می رود. در جریان این بازدید، جانب های تاجیکستان و روسیه همچنین قراردادهای همکاری دو جانبه را بازبینی می کنند. این قراردادها ماه اکتبر سال 2004 در جریان بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه از تاجیکستان امضا شده بود. پگاه بازدید امام علی رحمان از روسیه ادامه می یابد. مسلم خان سخنگوی طالبان گفت امروز شورشیان طالبان در وادی سوات پاکستان آتش بس را تمدید کرده اند. مقامات پاکستان پیشنهاد کرده اند که اگر شورشیان اسلحه خود را تا صبح به زمین گذارند، در این منطقه و در مناطق اطراف آن شریعت اسلام را جاری می کنند. نیروهای امنیتی نیز آتش بس را رعایت می کنند. قرار بود این آتش بس روز چهارشنبه به پایان رسد. در چهارچوبه کمک های مالی به افغانستان، ژاپن 6 ماه دستمزد 80 هزار کارمندی پلیس این کشور را پرداخت خواهد کرد. میاکو واتانابه مقام رسمی وزارت خارجه ژاپن همچنین اظهار داشت که کشورش در افغانستان 200 مکتب و 100 شفاخانه خواهد ساخت و هزاران نفر معلمان و پزشکان را آموزش خواهد داد. این طرح از حساب 520 میلیون دلاری باقی مانده سرمایه گذاری می شود که توکیو برای بازسازی زیربنای افغانستان وعده داده بود. ژاپن از 2 میلیارد دلاری که برای کمک به افغانستان وعده داد، از سال 2002 تا حال 1 میلیارد و 48 میلیون دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. در ولایت هلمند افغانستان هنگام برخورد ماشین نیروهای ائتلاف ضد ترور بمب 4 سرباز ائتلاف کشته شدند. نظامیان آمریکا ملیت این سربازان را افشا نکردند. نظامیان آمریکا همچنین گفتند که در ولایت هلمند روز دوشنبه نیروهای ائتلاف و افغان بعد از حمله شورشیان به کاروان ماشین‌ها در یک عملیات مشترک 16 شورشی را کشته‌اند. کره شمالی میگوید به پرتاب یک ماهواره آمادگی میگیرد. خبرگزاری مرکزی این کشور گفته است برای پرتاب راکت ماهواره بر آمادگی همه جانبه ادامه دارد و این راکت ماهواره مخابراتی را به مدار زمین انتقال میدهد. این خبر از طریق تلویزیون این گونه پخش شد.
آمادگی به پرتاب کوانگ میونگ سونگ دو محوره آزمایشی مخابراتی ادامه دارد که آن را راکت محوره بر اوهره دو انتقال می دهد و آن در راه به سوی میدان کیهانی تانغه واقع در ولایت شمالی همیونگ می باشد.
در این خبر درباره زمان پرتاب این محوره چیزی گفته نشده است. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کرد برای حل مناقشه در منطقه جدای خواهی ماورای دنستر که از سیاست مسکو حمایت میکند، باید مذاکرات مستقیم و بدون شرکت آمریکا و اتحادیه اروپا انجام بگیرد. و این نکته را در جریان بازدید یک روزه خود از کیشینیوف پایتخت مولداوا اظهار داشت و گفت در این مذاکرات مستقیم روسیه میتواند پادرمیانی کند. مناقشه ماورای دنستر 17 سال پیش شروع شده بود و برای حل مباحثات روسیه و آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات رسمی از مولداو و منطقه ماورای دنستر شرکت میکنند. منطقه ماورای دنستر سال 1990 استقلال خود را از مولداو اعلام کرد، ولی محافل بین المللی این استقلال را به رسمیت نشناختند.
تشکر همکار ما نور محمد خوزاده بود با چشماندازی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. با جزئیات برخی از این خبرها ما در ادامه این ساعت مجله شامگاهی برخواهیم گشت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش خبری یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب اصلی قسمتی اساسی برنامه.
ملاقات و ماهیگیری تلاش دیگر دیمیتری مدودف و امام علی رحمان جهت رفع اختلاف نظری بین دوشنبه و مسکو.
ارزیابی های محافل و مطبوعات از وضع کنونی رابطه مسکو و دوشنبه.
آغاز معرکه های رسمی به خاطر بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان.
و تحلیلگر توجیک عبدالله راهنما پیرامونی دلایلی که دولت توجیکستان را به سال امام اعظم اعلان کردن سال 2009 تحریک داده است.
شنوندای عزیز، در کلبور این ساعت مجله شامگاهی یک سلسله گزارش‌های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. اما اینجا برویم به مسکو و بپردازیم به نتایج دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری‌های تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و دمیتری مدودف. سفر کره امام علی رحمان به روسیه در حال صورت می‌گیرد که روابط دو کشور دچار یک تنشی در تاریخ مناسبات تاجیکستان و روسیه به سابقه شده است.
به همین دلیل سفری کوری آقای رحمان به روسیه در اول ماه فوریه لغو شد و تو شرکت او در نشستهای سرانی دو سازمان منطقوی تحت نفوذ روسیه، پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری های اوروسیا که نیز در اول ماه روان و نیز در مسکو برگزار شد، برای چند روز زیر سوال رفته بود. اما امام علی رحمان این بار با چی برنامه و چی هوای در سر وارد مسکو شد و در دیدار او مدودف آیا چی توافقی به دست آمد؟ جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را همکاری ما در مسکو محمد رحیمی سیدر پیگیری کرده است.
در مراسم افتتاح گفتشونید دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با نظر داشت منافع هر دو جانب خواستار بررسی مسائل اقتصادی و منطقه‌ای شد و در خطاب با همتای تاجیکی خود اعلام کرد این یک نوع امر خیر خواهد بود برای آمادگی بازدید دولتی شما تا سال روان از روسیه. در نوبت خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد با وجود بحران اقتصادی گردش کالا بین روسیه و تاجیکستان طی 18 سال اخیر بار اول به 1 میلیارد دلار رسید و این نشان می‌دهد برای توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی دو جانبه شرایط فراهم است. امام علی رحمان با دعوت دمیتری مدودف برای انجام بازدید کاری ظهر روز سه‌شنبه وارد مسکو شد. در این سفر امام علی رحمان را مشاور وی در مسائل سیاسی ارکین رحمت اللهیف و وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی همراهی میکنند. گفتشنید در زویدوا قرارگاه بیرون از شهری رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. تفصیلات بیشتر از این ملاقات دسترس نیست، اما منابع کرملی قبلا خبر دادند رؤسای روسیه و تاجیکستان شرکت روسیه در طرحهای انرژی آبی تاجیکستان، همکاری در زمینه مهاجرت کاری و نظامی، همچنین تأسیس بخشهای دانشگاه‌های اساسی روسیه در تاجیکستان را بررسی خواهند کرد. به نوشته منابع کرملی، مثال روشن همکاری طرفین سودمند دو کشور در زمینه انرژی آبی، پیاده سازی طرح ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک می باشد که بهره‌گیری کامل از آن به ماه مارس سال روان برنامه ریزی شده است. شرکت روسیه در دیگر طرح‌های آینده‌دار انرژی آبی در تاجیکستان، توسعه همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز و صنایع معدنی، مسئله‌های اصولی همکاری‌های نظامی روسیه و تاجیکستان من جمله مسائل مربوط به فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از موضوعات گفت‌وشنید رؤسای جمهوری‌های روسیه و تاجیکستان خواهد بود، آمده است در گزارشات پیشکی منابع کرملی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی یک ماه اخیر بار دوم است از مسکو بازدید انجام می‌دهد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نتایج دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو و خبرگزاری فرانس پرس میگوید دو رهبر توافق کردند اختلافی نظرهای خود را پشت سر گذاشته رو را برای توسعه همکاری ها بستر کنند. این خبرگزاری میگوید رحمانوف و مدودف بعد از ملاقات رسمی همراه حتی به ماهیگیری رفتند. تلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف با اشاره به تنیشی اخیری افتاده میانی دوشنبه و مسکو گفته است اکنون که جانبا همه قرطه های بازی را گشادند و همه قهر و سوت طرفان فرو ریخت، باید منتظر یک پیشرفتی چشمگیری در رابطه تاجیکستان و روسیه شد. همین طور هنوز قبل از ملاقات رحمان و مدودف برخی کارشناسان آن را یک گفتوشنیدی غیر مقرری نامیدند
و شاید به این دلیل شلو که این ملاقات با تاخیر بیش از 20 روزه به وقوع پیوست در این مدت شرح و تفسیر زیادی درباره مناسبات تاجیکستان و روسیه به نشر رسید و هم پرزیدنت تاجیکستان با سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار و گفتوشنید داشت. در تاجیکستان مطبوعات بازنگری سیاست خارجه و تفسیر عباره کارشریکی استراتژی را تقاضا میکرد.
اما مطبوعات روسیه مسئله مهاجران تاجیک را میبرداشت و احتمال افزایش مشکلات آنها به دنبال سردی بین مسکو و دوشنبه را حدس میزد. این پس منظر توجه را به ملاقات رحمان و مدودف خیلی افزایش داد و حالا به همکارمان سلیمی ایوبزاد میبینیم. آیا در سیاست واقعی بین دو کشور چی حالت اتفاق افتاد و آن چی دورنما خواهد داشت؟
دیدار مسکو قطع نظر از نتیجه هایش پیش از همه بیانگر تحولات در سیاست خارجی تاجیکستان نامیده می شود. اکثر تحلیلگران تاجیک می گویند نخستین بار در این سیاست تلاش های جدی دفاع از منافع ملی به نظر می رسد و یکی از آنها ژورنالیست رجب میرزا حتی استراتژی نو در سیاست خارجی یاد می کند. همکسب مسکوی او ارکادی دوبنوف برعکس میگوید تاجیکستان نظریه استواری سیاست بیرونه ندارد و رویدادهای اخیر میان دوشنبه و مسکو فقط یک آزردگی و کوشش کم ناآوردن از قرغیزستان همسایه است که توانسته است از تجارت در میان ابرقدرتان سود بردارد. عقیده پروفسور دانشگاه هومبول در آلمان لوتس ژخک در ماورای این دو قطب است و میگوید سیاست امروزه بیرونه تاجیکستان را وضع سنگین اقتصادی این کشور معین کرده است. و کارشناس روابط بین المللی در مسکو ولادیمیر موخین میگوید در سیاست بیرونه دوشنبه تغییر به وجود نیامده، تاجیکستان از روسیه تنها اجرایش وعده های گذشته را طلب میکند.
تاجیکستان سرمایه گذاری می خواهد، نه در سخن بلکه در عمل. برای نمونه می خواهد که نیروگاه روغن ساخته شود و نیروی کاری تاجیکستان در آن استفاده گردد و این همه رشد یابد.
سامانه اینترنتی موجی آلمان در ادامه تصویری از وضع اقتصادی تاجیکستان از گزارش اخیر سازمان جهانی بحرانشناسان یا ICG یاد میکند که هفته پیش زیر عنوان تاجیکستان در راه به سوی ناکامی و سقوط به نشر رسید. تحلیلگر مسکوی دومنوف میگوید کاهش نرخ آلومین و پخته در بازار جهانی خزینه دولت را خالی کرد و خشکیدن مجرای یارانه های مهاجران تاجیک از روسیه یک جا با بحران انرژی سبب دشواری های طاقت فرسای اجتماعی گردید. اما تحلیلگران تاجیک تحولات در سیاست خارجی تاجیکستان را به رویدادهای دیگر بستگی می‌دهند. آنها می‌گویند وضع بحرانی در تاجیکستان همیشه در این یا آن سطح وجود داشت، اما سبب تلاش و تکانها در سیاست بیرونه دوشنبه نمی‌گشت. به خیده آنها بازندشی این سیاست از اظهارات پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف در ماه ینور در ازبکستان سر شد. مدودف گفت کشورش به برنامه‌های آب و برق دولت‌های همسایه به رضایت و قناعت همسایگان دیگر سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. در تاجیکستان رموز گرفتند که اشاره به نیروگاه برق آبی روغن دخل دارد، زیرا علکی معلوم بود که روسیه آماده شرکت در ساختمان نیروگاه قنبراته قرغیزستان است. اعلان سرمایه گذاری و کمک های زیاده از 2 میلیارد دلاری روسیه به قرغیزستان بگذار حتی به طوری که گفته می شود در مقابل راندن امریکایی ها از منس در دوشنبه وعده های پیشینه روسیه به تاجیکستان را خاطر رسان کرد. مراد ممشویف کارشناس سیاسی در دوشنبه میگوید این قضیه سبق شد برای مقامات تاجیکستان.
تاجیکستان میخواهد اقلا چنین پشتیبانی را پیدا کند که روسیه برای قرغیزستان صلاح دانیست. ممکن حتی پشتیبانی بیشتری را با در نظر داشت آن که در دوشنبه فکر میکنند که کشورشان از قرغیزستان دیده مهمتر است و امکانیت های بیشتری دارد.
обладает большими возможностями, нежели Кыргызстан.
Шорихи умури Осиёи Марказӣ дар радиои Озодӣ Холидаи Қодир мегӯяд, Тоҷикистон барои пешгузоштани чунин тақозои худ далелҳо низ дорад. Русия барои иҷораи пойгоҳи ҳарбиаш дар Тоҷикистон кироя намепардозад ва Тоҷикистон яке аз расадхонаҳои нодири мушоҳидаи кайҳониро бо номи Окно ба ихтиёри Москва додааст. Гуфтушунид тарафҳо дар мавриди фурудгоҳи айнӣ идома дорад. Русия онро низ мехоҳад бидуни пардохте ба даст орад, вале душанбе хостори истифодаи муштарак аз ин фурудгоҳи наздикии пойтахт است. با وجود آن که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در آغاز ملاقاتش با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف به $1 میلیارد رسیدن تبادل مال میان دو کشور را نشان دهنده خوب نامید، حجم و تأثیر سرمایه‌گذاری های چین و ایران به اقتصادیات تاجیکستان تا رفت نمایان‌تر می شود. اتحاد اروپا در سفر اخیر رحمان به بروسل $34 میلیون وعده کرد و بانک رشد آسیا دیروز گفت برای کاهش پیامدهای بحران به تاجیکستان $102 میلیون خواهد داد. باز کردن راه اکمال نیروهای آمریکا و ناتو از طریق تاجیکستان به افغانستان و گسترش همکاری های دوشنبه با غرب نیز ثمره خود را خواهد آورد. در این پس منظر دوشنبه حق دارد سوال کند که برای چی باید به روسیه امتیاز بدهد. به عقیده اکثر کارشناسان تحولی که در سیاست بیرونی تاجیکستان به وجود آمده است موقتی یا کوتاه مدت نخواهد بود. www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تی جی بزرگترین خزینه عکس و تصویر و خبر و تحلیل با زبان توجیکی در شبکه جهانی اینترنت. پیگیری مسائل مربوط به توجیکستان رو در مجله شامگاهی از اینجا با گزارش از دوشنبه ادامه میدهیم. با وجود آنکه در توجیکستان اکثر از تصمیم حکومت برای برگزاری سال امام اعظم پشتیبانی میکنند، ولی میگویند این تلاش اساسا به خاطر بالا بردن محبت دولت در چشم مردم است. اما مقامات میگویند انتخاب امام اعظم بهوده نیست، زیرا به گفته آنها در تعلیمات مذهبی امام اعظم اندیشه های مذهبی و ملی با هم آمیزش یافتند.
اما شالو اعلان سال با افتخار این یا آن چهره سرشناس و یا کدام رویداد مهمی تاریخی البته برای تاجیکستان حادثه تازه ای نیست. ما تا کنون سالی آبی تازه هم داشتیم و سالی زبان تاجیکی و سالی فرهنگ آریایی هم. اما سال امام اعظم از آن همه سالهای قبلا تجلیل شده با چی فرق خواهد کرد و آیا برنامه بزرگداشت سال امام ابو حنیفه که اکثر مردم تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند چی معرکه های را در بر میگیرد؟ تفصیلات بیشتر را همکاری ما کیومرسی عطا از دوشنبه گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید با نشر کتاب‌های فقه اکبر و مسند سیمای واقعی و تعلیمات امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم بنیادگذار مکتب فقه حنفی را معرفی میکند. ادیبک زیایوف مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ میگوید این اقدام در رابطه با سال بزرگداشت امام اعظم صورت میگیرد که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام شده است.
درباره حیات و فعالیت امام اعظم قریب که ادبیات وجود نداشت. امروز کوشش‌های از حد زیاد در نشان دادن روی حیات و فعالیت این شخص بزرگ کتاب و مجله ها به تاب میرسند.
مذهب حنفی یکی از چهار مذهب اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان، ایران و افغانستان و برخی از کشورهای عربی به سر میبرند. بیش از 90% ساکنان تاجیکستان پیروی این مذهبند و هدف از بزرگداشت امام اعظم را نقطه گذاری مقامات به بحث های پیچیده مذهبی در کشور ارزیابی میکنند. حاج اکبر تورجانزاده وکیل مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان اگرچه آشنایی بیشتری ساکنان با تلفات امام اعظم را به منفیت می داند، اما می گوید که این سال نرمش در مناسبت دولت و دین و دینداران را به دنبال نخواهد داشت.
بزرگداشت حضرت امام اعظم میگیم ایسو مسجد می بندیم، هم احتفالی جشن می کنیم، میگیم بچه ها تو مسجد نبیون. باور کنید من هیچ خیلی نرمش در این مسئله حس نمی کنم، بلعکس مثلا فقط در شهر دوشنبه قریب 10 مسجد جمعه خونی که تو این وقت جمعه می خوندن من در این هفته اخیر بسته شدند.
واحد خان قاسدنوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید پیش از اعلان رسمی سال امام اعظم حزبش میخواست یک کنفرانس بین المللی در این زمینه را برگزار برگزار کند، اما پاسخی رد گرفت و احتمالی با این بهانه جلب توجه ساکنان مسلمان برای پشتیبانی از مقامات را صرف نظر نمی کند. در حالی که به گفته او کشور با بسته مشکلات دست به گریبان است و این مشکلات روز تا روز اعتماد ساکنان به مقامات را کاهش می دهد. واحد خان قصیدینوف میگد تا زمانی که تعلیمات امام اعظم صدقاً در جامعه تاجیکستان پیاده و از فرموده های او پشتیبانی نمی شود، سال بزرگداشت او به حاصل خواهد بود.
باید که در وقت بزرگداشت کردن افکار ارزشمند امام ابو حنیفه در جامعه ما پیاده شود، با عمق فرموده های آن کس افکار آن کس نرسیم و آن را در جامعه پیاده نکنیم، از این برای ما یگان به جامعه تاجیکستان یگان فایده ای نیست.
اما فاروق عمروف کارشناس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اعلان این سال با نیت جلوگیری از گسترش جریان و رویه های تازه مذهبی که اکثرا از خارج هدایت میشوند اعلان شده است.
برای اون که همون خلوی معنوی رو که امروز در تاجیکستان از نقطه نظر مذهبی و ملی با وجود آمده است، ایدئولوژی های بیگانه پر نکنند و استقلالیت جمهوری تاجیکستان رو زیر خطر نگذارند، من گمان میکنم که شخصیت امام اعظم و تعلیمات او خیلی
اما این همه در حالی است که برخی از منتقدان حکومت پرزیدنت رحمان حمایت او از مذهبی حنفی را مداخله روی راست دولت در امور مذهبی و آن را مغایر با قوانین کشور می‌دانند. از سوی دیگر این اقدام به گفته آنها مخالف قانون اساسی تاجیکستان است که دین را از دولت جدا خوانده و گفته است دولت باید از هیچ ایدئولوژی چی مذهبی و چی غیر مذهبی حمایت نکند. کیومرث یتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز معرکه‌های رسمی به خاطر بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان سال 2009 در این کشور در حال سال امام اعظم اعلان شد که یک سلسله مسائل از جمله بسته شدن مساجد، معنی حضوری با حجاب دانشجو دختران در مکاتب، معنی حضوری نمازگزاران زن و نابالغ در نمازهای جمعه، قانون تنظیم و رسم و آیین و یک مدت به ظهور و توسعه حرکت‌های مذهبی چون سلفیه از پس پنجه نگریستن مقامات دوشنبه باعث ایجاد شکاف در مناسبات بین دولت و اهل دین شد.
به نظر برخی تحلیلگران رو به ارزش‌های مذهبی آوردن دولت و از جمله سال امام اعظم اعلان شدن سال جاری از همین وضعیت پیش آمده آب می‌خورد و به خاطر یک اندازه تسکین دادن چهره‌های سرشناسی روحانی و تقویت محبت دولت در ذهن قشر دینداری جامعه گرفته شده است. اما در اصل کدام دلایل دولت تاجیکستان را به سوی احترام بیشتری ارزش‌های مذهبی تحریک داده است و آیا دوشنبه از سال امام اعظم برای خود چی سودی سیاسی برداشتن است؟ همکار من در این برنامه میرزای سلیمپور با این سوال ها پای صحبت تحلیلگری مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان عبدالله رهنمانی است.
از سالهای اول استقلالیت ما چندین برنامه را دیدیم که حکومت تاجیکستان موارد آزمایش قرار داد. برنامه های عقیدتی و ایدئولوژیک یک زمان بسیار روی دنیویت نظام تاکید شد، یک زمان بسیار روی ارزش های زرتشتی و اوستایی تاکید شد، مثلا نیمه دومی سال های 90، اول سال های 2000 بیشتر برنامه ارزش های آریایی، تمدن آریایی مطرح شد و امروز حالا برنامه مذهب حنفی و بزرگداشت امام اعظم مطرح است. اینها یک تلاش های دولت برای افزودن مشروعیت و محبوبیت خود و رو آوردن به اون چیزهایی است که مردم را با حکومت بیشتر پیوست کند. برای همین از این نظر یک چیزی طبیعی است که یک طرح ریخته می شود و مورد عملی شدن قرار می گیره. از این نظر خیلی به این باید طبیعی نگاه کنید. دیگر این که واقعا من فکر می کنم که بعد آزمایش های زیاد یک خلاصه عقلانی به وجود آمد که واقعا بدون احترام به ارزش های دینی مردم، بدون اینکه به این طریق با مردم نزدیکتر شود، حکومت بسیار راه های تأثیر رسانی را از دست خواهد داد. زیرا اگر مردم بر مذهب، بر دین، بر مذهب حنفی خود تاکید کنند و حکومت بر دنیویت و جدا بودنی دین از دولت و دیگر ارزش ها تاکید کنند، به تدریج در دراز مدت فاصله میان حکومت و مردم خیلی زیاد میتوانست بشود. برای همین این یک ضرورتی سیاسی و امنیتی و دولت داری هم بود.
اما یک سوال دیگه هم در ذهن ها مطرح است که در قانون اساسی تاجیکستان اصل جدایی دولت از دین آمده است و مثلا ترجیح دادن به بزرگداشت امام اعظم که اساس گذاری یکی از مذهب های اسلامی است، تا کدام اندازه به این اصل قانون اساسی موافقت میکنند؟
در قانون اساسی خوشبختانه جدایی دین از دولت نیست، بلکه جدایی تشکیلات های دینی از دولت است. یعنی که یک تشکیلات دینی نمیتونه جزئی سازمان های دولتی باشد و این همین خیلی تفسیر میشد. این یک مسئله. دیگر این که واقعا در سالهای آخر ضرورت سیاسی ایجاب میکند که این اصل تفسیر شود که آن به نفع عموماً امنیت ملی و منفعت های ملی باشد. چون که اگر دولت به عنوان این که دین از دولت جداست، عامل دین را که عامل بسیار پرنفوذ صرف نظر کند، خودش به تدریج از جامعه جدا و دور میشد. برای همین این جای قانون اساسی بسیار تفسیر پذیر است و آنچه که سال بزرگداشت امام اعظم شده است، همچون یک چهره ملی، همچون یک بخش از فرهنگ ملی تاجیکان، بسیار طبیعی قبول می شود و اینجا ضرورت سیاسی بر آن فهم حقوقی پیروز آمدگی است. در حالی که از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی وضعیت چندان خوب نیست، وضعیت خیلی پیچیده است، رو آوردن به همچنین یک عنصری که مردم رو متحد کند دوباره در اطراف یک هدف، یک غایه، این خیلی مهم بود برای حفظ ثبات جامعه.
به نظر برخی صاحب نظرها تصمیم سال امام اعظم اعلام کردن سال 2009 زمان گرفته شد که در تاجیکستان حرکت سلفیه ظهور کرد و خصوصا روحانیو از قانون تنظیم رسم آیین که با ابتکار رئیس جمهور امام علی رحمان تهیه و تصویب شده بود خیلی ناراضی بودند و نظر بعضی تحلیلگران این است که یک دلیل، یک اندازه تسکین دادن همین قشر روحانی جامعه نیز بود. نه؟
بله، این هم درست است، زیرا که حرکت سلفیه در یک دوره بنابر شرایطی که فراهم آمده بود برای رشدش، همچون یک مسئله نو برای نظام، برای جامعه پدید آمد و چون چاره های معمولی که مثلا ما نسبت دیگر حرکت و پدیده های دینی سیاسی قبلا گرفته بوده، مثل ممنوع کردن و مثل محکوم کردن و محدود کردن، اونا در گذشته چندان کارآمد نبودن، این دفعه یک راه بسیار استوارتری مبارزه یا پیشگیری آن هم گرفته شد که از طریق تأکید به یک عقیده استوارتری که مردم به آن پیرو هستند، یک نوع پیشگیری رشد سلفیه هم شد. ولی واقعا طرح‌های دیگری که تا امروز پیش گرفته شدن حکومت را به مردم خیلی نزدیک نکردند و از این رو طرح امام اعظم یا سال بزرگداشت امام اعظم واقعا یک چنین اهمیتی داشت که اون فاصله‌ای که خصوصا روحانیان اسلامی احساس میکردند در بین خود و دولت، اون رو فاصله رو پر کرد و پر میکند. و اینجا خیلی مهم است که این سال این ایده نه فقط همچون یک پلی‌تکنولوژی استفاده شد، بلکه همچون یک فرصت برای تأمین وحدت و برای احیای ملی کشور استفاده شد. در آن صورت آن فقط مفید خواهد بود.
یک جهان تشکر. عبدالله رهنما بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان، با صحبت پیرامون دلایلی که دولت تاجیکستان را به سال امام اعظم اعلام کردن سال 2009 تحریک داد.
مهجور از او.
مجله شنگوهی سه شنبه 24 فوریه رو از بخش توجکی رادیوی آزادی میشنوید و میزبانی این برنامه رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من مرزوی سلیم پور
و از دوشنبه من شاله گوخوجا و روح داریم. حالا توجه کنید به عنوان مطلبایی که در نیمه دومی این ساعت برنامه تقدیم میشوند.
وضع نابرابر کشورهای ثروتمند و فقیر در شرایط بحران مالی، اما تاجیکستان با بحران چی کند؟
دعوت بوز یک حزب سیاسی به استعفای حکومت و منحل کردن پارلمان یک حزب قزاقستان.
روزگار سخت یک خانواده ساکن آشیانه پنجم در شهر قربان‌تپه.
و نگاهی به دسترخوان اکثر وقت نیمه خالی یک خانواده میانه در ولایت سوخت.
در این برنامه همچنین از نوگانی های ورزشی تاجیکستان نیز خواهیم گفت، اما اینجا برویم دنبال اثرات بحران جهانی که کشورهای ثروتمند و فقیر را در یک شرایطی نابرابر قرار داده است. کشورهای ثروتمند به خاطر مقابله با بحران و نجات اقتصادهای خود برنامه های پرهزینه ای را روی دست گرفتند که یک نمونه آخرش از جانب رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تصویب شدن برنامه 787 میلیارد دلاری کمک به اقتصاد آمریکاست. کشورهای دیگری ثروتمند نظیر بریتانیا و فرانسه و آلمان نیز به خاطر نجات اقتصادهای خود در خزینه های دولتی را باز کرده اند.
اما کشورهای از لحاظ توانمندی اقتصادی ضعیف‌تر از جمله اوکراین و لاتویا که نیز دچار بحران شدید شدند، رو به رحم نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول نشستند. اما این نهاد در بهای قرضش کاهش دادن خراجات از حساب بودجه دولتی را طلب می‌کند، یعنی کاملا برعکس آنچه که کشورهای ثروتمند غرب در روی مبارزه با بحران انجام می‌دهند. آیا این بیانگری یگانه استانداردهای دوگانه نیست؟ گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده را میشنویم.
بعد از تصویب برنامه های تنظیم مالی امریکا، کشورهای دیگری صنعتی جهان از قبیل بریتانیا و آلمان و فرانسه برای رهایی از بحران سرتاسری مالی مبلغ های هنگفته را در نظر گرفته اند. اما کشورهای دیگری از قبیل اوکراین و لاتویا نیز هستند که باید برای دریافت قرض به صندوق بین المللی پول مراجعه کنند. تفاوت اصلی میان اوکراین و لاتویا و کشورهای پیشرفته صنعتی غرب این است که کشورهای غربی توانایی پرداخت قرضهای روز افزون خود را دارند. اما اوکراین و لاتویا به اندازه از خارج قرض گرفته اند که برای سرمایه گذاری بیشتر گرفتنی باز هم قرض مشکل را آسان نمی کند. سرمایه گذاران خارجی دیگر نمی توانند قرضه های حکومتی آنها را بخرند. از سوی دیگر چاپی پولهای بیشتر سبب تورم بیش از معیار پول می شود. به همین دلیل آنها نمی توانند برنامه های گسترده تنظیم مالی را پیاده کنند و راهی یگانه همکاری با صندوق بین المللی پول باقی می ماند. دیوید هاولی، سخنگوی این مؤسسه مالی جهان در واشنگتن، در این باره چنین می گوید.
Basically, it's between those countries who can take on extra debt where markets have confidence that
اصلا تفاوت بین کشورهایی که می توانند قرض اضافی بگیرند، یعنی کشورها که بازار را در شرایط کسری بیشتری بودجه می توانند زیر نظارت داشته باشد و کشورهایی که برای گرفتن قرض سرچشمه ندارند یا به پرداخت نرخی گران قرض دچار می شوند یا از حالا زیر بار گران قرض قرار دارند.
Either because they would face very high borrowing costs or they're already highly indebted.
دیوید هاولی می افزاید صندوق بین المللی پول با کشورهایی که برنامه های تنظیم مالی خود را تقویت می دهند می تواند از دو راه کمک کند. یکی این که برای تأمین ثبات پولی ملی آنها قرضهای موقتی می دهد و دوم در اختیار آنها مشورت های ضروری می گذارد تا آنها زودتر از بحران رها شوند. با چنین مشورت ها کاهش مصارف در بخش های اجتماعی، بالا بردن مالیات یا انداز و تنظیم مصارف درآمد و مصرف بودجه داخل می شود. هدف از چنین تدابیر این است که چنین کشورها در صورت قطع سرمایه گذاری های صندوق بین المللی پول بتوانند دوباره برای سرمایه گذاران خارجی به کشورهای قابل توجه تبدیل یابند. مثلا دیوید هولی در مورد اوکراین چنین میگوید.
Ukraine is not in a position to undertake the kind of fiscal stimulus that a country like the US.
اوکراین در وضع نیست که مثل آمریکا برنامه دقیقی تنظیم تهیه کند. اوکراین به کمک دیگران نیاز دارد تا از دشواری هایش رها یابد. این بدان معناست که برای تمویل بودجه کمی از حساب خود، کمی از خارجه و کمی از صندوق بین المللی پول مبلغ می گیرد.
Of some budget adjustment and some external financing, a portion of which comes from the IMF.
اقتصاددانان بیمی آن را دارند که مثل اوکراین و لاتویا کشورهای دیگر نیز هستند و چنین کشورها منتظرند که آنها را نجات دهند. با نظر داشت چنین وضع 22 فوریه رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و صندوق بین المللی پول پیشنهاد کردند که باید ذخیره های خود را دو برابر افزایش دهد و به 500 میلیارد دلار رساند تا در شرایط بحران مالی به کشورهای نیازمند کمک کند.
وضع شرایط نابرابر کشورهای ثروتمند و فقیر در راه مقابله با بحران مالی و اما حالا ببینیم که بحران جهانی تا حال چه اثراتی در اقتصاد تاجیکستان از خود به جا گذاشته است و آیا دوشنبه کدام برنامه مشخصی مبارزه با این بحران را روی دست دارد یا خیر. از برنامه های ضد بحرانی تاجیکستان چه خبر شهلا؟
واقعا میرزا گفتنیست برنامه رشد صنعت سازمان ملل متحد از کشورهای فقیر نظیر تاجیکستان خواسته است در شرایط بحران مالی جهانی از صادرات اشیای خام حد الامکان دست کشند. این سازمان رشد صنعت را در شرایط بحران مالیوی یک راه نجات مردم فقیر و نادار برای کشورهای کمبزوات عنوان کرده گفته است کشورهای فقیر را بهتر از نظر برداشت فروختن اشیای خام کارکرد آن را در قلمرو خود به راه گذارند. این در حالی است که قیمت اشیای اصلی صادراتی تاجیکستان آلومین و پخته که در شکل خام فروخته می شود در بازار جهانی 50% پایین رفته. مقامات این کشور نمی دانند اکنون با پخته و آلومین چی کار کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسلم مومینزاد از پایتخت تاجیکستان.
سازمان ملل متحد از کشورهای کم بضاعتی مثل تاجیکستان دعوت کرده است که در شرایط بحران مالیوی از صادرات اشیای خام خودداری و به رشد صناعت اقدام کنند. این سازمان بین‌المللی در گزارش خود تاکید کرده است که در شرایط بحران مالیوی کشورهای کم بضاعت از پایین رفتن قیمت اشیای خام در بازار جهانی ضرر جدی می‌بینند و به جای صادرات اشیای خام حتی اگر تگمه تولید کنند سود آن بیشتر از روش اشیای خام به خارج است. و گفته آنها از سوی دیگر این به کاهش میزان فقر در کشورهای کم بضاعت مساعدت خواهد کرد. پیشنهاد برنامه رشد صنعت سازمان ملل متحد به کشورهای کم بضاعت در حال است که قیمت اشیای اصلی صادرات تاجیکستان آلومین و پخته که در شکل خام به بیرون کشور برآورده می شوند در بازار جهانی 50% پایین رفته اند. منور لطیپوف یاور وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید الان حکومت هیچ گونه تدبیر در مورد صادرات پخته و آلومین نااندیشیده است، هرچند از تولیدات آنها دست نکشیده است. به گفته او فعلا حکومت نقشه قطعی تولید آلومین و پنبه پروری را در دست ندارد و می افزاید دولت فقط برای سالهای آینده برنامه های را راه اندازی می کند که طبق آنها قسمت اعظمی پخته و آلومین در داخل تاجیکستان مورد کارکرد قرار خواهند گرفت.
80% صادرات تاجیکستان آلومینی و پخته و قوی بخش تشکیل می‌دهد. پخته ما کارکرد می‌کنیم تا سال 2015 و آلومینی هم همین خیلی کارکرد می‌کنیم این بعد می‌فروشیم. آن خیلی نقشه حکومت به هست.
مسئولان واحدهای کشاورزی میگویند اگر خواجگی‌های دهقانی تاجیکستان پخته‌شان را با نرخ ارزان بفروشند حتی نمی‌توانند خراجات تولیداتی‌شان را بپوشانند. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید محض به دلیل خودداری از فروش پخته واحدهای کشاورزی تاجیکستان از 180 میلیون دلار قرض که سال گذشته از بانک‌های تاجیکستان گرفته‌اند تنها 30% را برگردانیدند. و میگوید
پخته ساده است، در زوادو است، در خواجگی است، حتی در خانه ادمو است، بعضی ها در خانه شان چیندن پول که نگرفتن ندادن پخته.
کارشناسان میگویند دولت باید معین کند که من بعد با پخته و الومین چی کار میکند. نوریدین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید یگانه راه برای دولت در شرایط فعلی این کاهش حد اقل میزان خراجات تولیدی پخته و الومین و در آینده به راه ماندن کارکرد آنها در داخل تاجیکستان است.
برای اون که یه سالی خصوصا الومینی پد نشود تا اون سالهایی که ما کار کردشه در داخلی جمهوری تشکیل کنیم اومن صرفکاران رفتار کردن در کار که خراجات ها کمتر شود اون وقت یه سالی الومینی در شرایطی که نرخوا پس شده استاده است اونقدر گران نمیشود.
کارشناسان میگویند اگر دولت تاجیکستان در رابطه به صادرات پخته و الومین از تدابیر درست کار نگیرد امکان دارد کارخانه های تولید آنها خسارات جدی ببینند. خصوصا این خسارات میتواند وضع بخش پمپ پروری کشور را که به قرض 600 میلیون دلار گرفتار است بحرانی تر از پیشینه کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
یادآور میشیم که شما شنونده رادیوی آزادی هستید و در ادامه مجله شامگاهی گزارشی از منطقه. به دنبال حزبی آزاد با یک تشکل سیاسی قزاقستان منحل کردن پارلمان یک حزبی آن کشور و برگزاری انتخابات جدید را طلب گذاشته است. حزبی آخژاد همین گونه استعفای حکومت کنونی قزاقستان و بازبینی شرایط تکمیلی هیئت نهادهای انتخاباتی را نیز تقاضا میکند.
طلب دیگر این حزب مراعات اصول دموکراسی به هنگام برگزاری انتخابات هاست، به خصوص در حالی که انتظار می رود قزاقستان در سال آینده ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده بگیرد. استونا در پیشروی نشستنش به ریاست این سازمان با نفوذ دست به یک سلسله اصلاحات حقوقی زد که از جمله حضور دستکم دو حزب در پارلمان را ضمانت می‌دهد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما نصیب جان امانی از شهر الماتا.
به دنبال حزب دموکراتی آزاد باز یک سازمان سیاسی قزاقستان، حزب دموکراتی اخژال نیز خواستار استعفای حکومت و تشکیل حکومت اعتماد ملی و همچنین پراکنده کردن مجلس یعنی پارلمان یک حزبی نوراتن شد. رئیس حزب علی خان بایمنوف تاکید کرد که حکومت کشور سببگاری به میان آمدن وضع بحرانی در قزاقستان گردید و این حکومت باید به استعفا فرستاده شود.
کیشه یلدن قزر سرت تجربه مجبور جوگن مختار ابلز قزاقستان تاریخنده ең мықты министрдин бири мисал.
رئیس حزب دموکراتی اخژال افسود که مختار ابلیازوف که حالا در خارج است، بندشی او در تاریخ قزاقستان یکی از وزیران بسا کاردان و ارزنده است. من گفته به اساس تجربه کاریم در حکومت همه نخست وزیرها را که قبلا کار میکردند و الان فعالیت دارند خیلی خوب میشناسم، ولی شخصیت سیاسی باید با صلاحیت و فعالیت شفاف باشد. اما الان همه آنها به بالا نگاه میکنند و انتظار فرمان دیگرانند. من البته چنین نمیگم که در بین آنها شخصان دانان نیستند، ولی فعالیت همه آنان را دو عامل به هیچ میبرد. نخست عدم مستقلی در فعالیت و انتظار سپارش کسی بودند و ثانیان آنها به بعض گروه ها ارتباط دارند.
یکنشتن وزدیرنون بایلانب کلغن انا لکن توپتر من انان من کندک بین بایلانگنده بایلانب کلغن.
از این خاطر حزب اخشال ضرورت استعفای حکومت کریم مسیموف و تشکیل حکومت موقتی ائتلافی اعتماد ملی را با جلب اشخاص ورزیده کشور به میان گذاشت. در قطعنامه حزب همچنین قبول قانون نو انتخابات، احزاب سیاسی و قانون درباره رسانه‌های خبری، پراکنده کردن پارلمان و دایر کردن انتخابات قبل از وقت پارلمانی طلب کرده شده است. زیرا طوری در قطعنامه آمده است، تغییرات و اضافه‌ها به قانون‌های انتخابات، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری که آن از جانب رئیس جمهور امضا شده است، جوابگوی معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و توصیه‌های کمیسیون دولتی نبوده و وعده‌های قبلا داده حاکمیت مطابقت نمی‌کنند. با نظر داشت در شرایط کنونی در کشور عدم موجودیت امکان دایر کردن انتخابات آزاد و منصفانه، حزب اخشال تصمیم گرفت که همه نمایندگان خیش را از قطعه‌های انتخاباتی گوناگون بازخواست کرده، انتخابات دپتات‌ها را به مصلحت و یا شوراهای محلی که به روز 29 مارس اعلان شده است تحریم کند. یادآور می‌شویم که بیش از ماه قبل 7 حزب سیاسی کشور به شمول حزب دموکراتی اخشال قطعنامه قبول کرده از آن اظهار نگرانی کرده بودند که در کشور ترتیب سازماندهی کمیسیون انتخاباتی پیشتره باقی مانده منعی سازماندهی ائتلاف‌ها در انتخابات لغو نگردیده است و 37% جهت نمایندگی در پارلمان را نیز پایین کرده نیستند. ولی آن طلب احزاب از جانب حاکمیت دستگیری نیافت و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کشور علاوه به قانون انتخابات احزاب سیاسی و رسانه‌های خبر را که به تاکید اغلب احزاب سیاسی کشور پر از کمبودی‌ها بود به امضا رساند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته اموری ولایت سوخت میگوید که در سال گذشته 2008 مبلغ سبد استعمالی یک ماه ساکنان نظر به سال پیش افزوده 175 سومونی برای یک نفر را تشکیل داده است. متخصصین کمیته امور این رقم را در اساس نظرسنجی صرف بودجه اولوی 300 خانواده معین کردند.
این در حال است که در سال 2007 مبلغ سبد استعمالی ساکنان ولایت سوق 135 سومونی برآورد شده بود، ولی به گفته مسئولین کمیته امور ولایت به علت نداری و تنگ دستی بخش بزرگی از ساکنان حتی قدرت پر کردن این سبد حداقل استعمالی را نیز ندارند و سبد آنها اکثر وقت به اصطلاح نیمه خالی میماند. موضوع را خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب تحقیق و گزارش کرده است.
بر پایه معلومات کمیته امور ولایت سوخت در سال گذشته 2008 ساکنان ولایت برای غذای هر ماه یک نفر حدود 85 سومونی چیز بیش از 20 دلار ایالات متحده مصرف کردند. عبدالمجید سعدالله سردار کمیته مذکور گفت
استعمال حقیقی خوراکواری از روی معلومات جنبستی تحقیق خانواده 85 سومونی 44 درام را تشکیل کرد. 170 سومونی 12 درم از روی معیار میانه رسنلی باید استفاده برده شود.
متخصصین کمیته امور این رقم را در اساس نظرسنجی صرف بودجه آیلوی در میان 300 خانواده گوناگون سعودی معین کردند. در تاجیکستان هنوز قانون درباره سبد استعمالی قبول نشده است و مسئولین کمیته امور 175 سومونی را شرطاً مبلغی سبد استعمالی ساکنان نام می‌برند. به گفته آنها سبد استعمالی همه انواع غذایی اصلی برای زندگی یک ماهه یک نفر را در بر می‌گیرد، ولی در اصل می‌افزاید آقای سعدالله برای قسم بسیاری ساکنان سوخت نان و چای خوراکی اساسی به حساب می‌رود. بر علاوه ساکنان عادی شهرها دسترخوان‌های خود را با شکر و کنفت‌ها و گاه مربا، ساکنان دهات با میوه‌های خوشکتر و یک مرتبه با خوراک گرم عادتاً در شامگاهان زیب می‌دهند. 85 سومونی یعنی مبلغی که از روی معلومات کمیته امور در سال گذشته 2008 ساکنان سوخت هر ماه برای غذای یک نفر صرف کرده اند برابری ارزش یک خلطه آرد 50 کیلویی در تاجیکستان است. ولی ساکنان عادی سوخت که در کوچه و خیابان ها و بازارهای خوجند با آنها هم صحبت شدیم، مبلغ سبد استعمالی یعنی 175 سومونی را غیر واقعی می حسابند.
نمیرسد خوراگار کم است. اگر گوید اگر موهاش رو گوید 500 سومون کم است.
کم کم خودی گذارم طاقت کردم دارم کم کم خودی گشتی طاقت بگوید خلاص.
در این رابطه کارشناس قمر احرار میگوید احتمال کمیته امور با پس نشان دادن مبلغ سبد استعمالی میخواهد فاصله بین معاش حداقل، ماهانه میانه و مبلغ سبد استعمالی را کمتر و موقع دولت و حکومت را در حمایت غذایی ساکنان بهتر جلوه دهد. او میافزاید
فرض کردیم در خانه کمپیر همراه مسافر است و با این مقدار پول اونها چی استعمال کرده میتونند، چی چیز را از بازار خریداری کرده میتونند. شاید تنها برای همون یک پیاله چای، یک لنده قند و یک برده نان باشد.
در تاجیکستان معاش حداقل 60 سومونی بیش از 15 دلاری آمریکایی میباشد و معاش میانه ساکنان سوخت در سال 2008 میلادی بنا به معلومات کمیته امور حدود 165 سومونی را تشکیل داده است. با گفته همین منبع تقریبا 65% ساکنان سوخت در زیر میزان فقر به سر میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سبد خیلی نوچیز و آن هم نیمه خالی استعمالی سوکینان در ولایتی سوخت. و حالا برویم به شهر قرغون تپه و ببینیم که روز یک خانواده در این فصل سرما در بناهای بلندوشونه این شهر با چی سختی ها میگذرد.
در شرایطی که شبکه آبرسانی کار نمیکند، برای مثال آبی لازم برای روزگار یک خانواده در بناهای بلند آشیانه را چگونه میتوان تامین کرد؟ آیا هر روز تا به آشیانه پنجم کشانیدن 5 یا 10 سطل آب کاری سهل است؟ روزگار یک خانواده ساکن آشیانه پنجم در شهر قرغون‌تپه در شرایطی بی آبی را همکار ما در منطقه ناصرجان مامورزاده به رشته تصویر کشیده است.
اهلی خانواده شهناز رحمان قلو هر لیتر آبی نوشوکی را با صرفه‌کاری و احتیاطی تمام استفاده می کنند، زیرا این خانواده این بارت از 7 نفر دسترسی دائمی و کافی به آبی صاف نداشتند. شهناز رحمان قلو جوان دختری 22 ساله است و با پدر و مادرش، بیبیش و 3 خواهرچه خوردش در قبط پنجمی بنای 5 آشیانه به سر می برد و می گوید تا اونجا که یادش است از زمانی که در صنف پایانی مکتب میانه تحصیل می کرد تا به امروز وی به خانهشان روزی از 5 تا 10 سطل آب میکشید. شهناز یاد میآورد که در چند سال قبل از ده خانه این بنا توسط آبکش تا به آشیانه پنجم آب میبرآمد، اما مقامات برای خودسرانه نصب کردن دستگاه آبکش والدان او را جریمه کرده خطی خودسازی آبکش را بریدند. همکنون دستان شهناز از ضرب آبکشانی همه روزه تا به آشیانه پنجم لط خورده میگوید خودش تنها بیش از 3-4 سطل آب کشانده نمیتواند و از کمک خواهرانش استفاده میکند.
ما چند سال میشود که از مکتب آب میکشانیم و همسایه ها خیلی وقت آب نمیتین و کارکنای اداره آب از ما اومده پول خوش میکنم و ما آب نداریم. ما از نمودن آب تنقسی میکشیم.
در حالی که شهناز میگوید اداره تامین آب از خانواده او پرداختی حتمی آب استفاده شده را طلب میکند، هرچند تا به آشیانه پنجم آب نمیبراید، مؤسسه آب و کاریز شهر قرغون‌تپه از یک بار بالا بردن حق استفاده آب برای ساکنان مرکزی ولایت ختلان خبر میدهد. اگر فعلا برای یک متر مکعب آب اهالی میباید 21 درهم پول دهد، آینده نزدیک نرخنامه خیلی تغییر خواهد خورد و به حدی دستی کم 50% افزون خواهد شد. عبدالمجید شریفوف سروری کارخانه فرعی آب و کاریز قرغون‌تپه میگوید سبب بالا بردن حق استفاده از آب و کاریز راه اندازی برنامه نوی بهسازی تامینات اهالی با آب بوده است. به گفته او اخیراً بانک اروپایی رشد و بازسازی برای تطبیق این برنامه در شهر قرغون‌تپه و نواحی دنغره کلوب 5 میلیون دلاری ایراد کرده است.
70% مبلغ‌گذاری باید به بهداشت آب تامین می‌روانه کرده شود، 30% این به کار کانالیزاسیون می‌رود و همین 30% به ما گرانت نیو به ما قرض می‌دهد. ما همراه حکومت محلی شهر فکری برگرداندن را باید کنیم.
عبدالمجید شریفوف سروری کارخانه فرعی آب و کاریز قرغون‌تپه افزود بلند کردن فشار آب با هدف رسیدن آن تا خانه‌های بلندوشانه امکان پذیر است، اما بر ضرر کلی شبکه که تامینی آب بوده است. وی میگوید اگر سرعت و فشاری آب بلند کرده شود، قبرهای آب گذر شهر قرغون‌تپه که از 20 تا 60 سال قبل ساخته شدند، اقتدار برداشت حجم زیادی آب را ندارند و از احتمال دور نیست که تمام 114 کیلومتر قبرهای آب گذر قرغون‌تپه به تمام تخریب شوند. اما برای از نوسازی قبرهای آب گذر و تامین سراسری اهالی مرکزی ماموری ولایت ختلان با آب نوشیدنی صرف چندین میلیون دلار و چندین ماه و سال لازم بوده است. از این رو چنین به نظر می رسد که اکنون خانواده شهناز رحمان قلو که در آشیانه پنجم به آب زندگی می کند، بجز از انتظاری و یا جستن منزل نویزیست در آشیانه های پایانی چاره دیگر ندارد. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغون‌تپه.
روزگار یک خانواده ساکن آشیانه پنجم در شهر قرغون‌تپه در شرایط بی‌آبی. و حالا شورای ورزش رادیو آزادی نرزلوی لطیف در باره موقع شطرنج بازون توجیک در جشنواره بین‌المللی ایرافلوت اوپن و نتایج بازی های دور دوم جام رئیس جمهوری ترکمنستان آید به فوتبال گزارش می‌دهد.
فروخ امانتف شطرنج بازی توجیک بازی هفتمش را در جشنواره بین المللی ایرافلوت اوپن در شهر مسکو در گروه اساسی A1 با ارتشس مینیسیانی ارمنی مساوی انجام داد. گراسمیستر فرخ اموناتف با 4 امتیاز بین 78 نفر در جای 18 قرار گرفته است. پیش صفی این سبقت گراسمیستر ایگر کورنوسلی روس 5.5 امتیاز به دست آورده است. شطرنج بازی دیگری تاجیک صاحب جورایف باشد در سبقت A2 با 3 امتیاز بین 84 نفر از 20 کس پیش است. یعقوب رحیموف داوری شطرنج تاجیک میگوید
صاحب جورایف بعد از فاروخ اموناتوف گراسمیستر یگانه جمهوری تاجیکستان یکی از شطرنج بازان ماهر تاجیکی است که عنوان استاد فدر را به دست آورده است.
پیش صفی سبقت A2 شطرنج بازی ایالات متحده آمریکا ملکسیت خچیان 5.5 امتیاز گرفته است. شطرنج بازی جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در سبقت B در دوری 8 بازی را با نماینده فیلیپین هریداس پاسکوا مساوی انجام داد. محمد خواجه با 5 امتیاز بین 80 نفر جای 12 را کسب کرده است. پیش صفی این گروه سرگی استرلنیکوی اوکراینی 6.5 امتیاز به دست آورده است. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف در جام پرزیدنت ترکمنستان در بازی دور دوم گروه B از تیم میزبان اشق‌آباد با حساب 0-1 مغلوب شد. گل را در آغاز نیمه دوم دیدار روسلان مینگازف به ثمر رساند. بازی دیگری گروه B بین گنجسری ارمنستان و دسته منتخب جوانان بحرین با حساب 1-1 به انجام رسید. در این گروه دسته اشق‌آباد که در دو بازی 6 امتیاز به دست آورده است در جای اول می باشد و صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش با گنجسر به دور نیمه نهایی راه یافت. گنجسر با 2 امتیاز در جای دوم است. پرواز و بحرین که 1 امتیازی دارند 25 فوریه مقابل هم می شوند. بدین ترتیب 3 دسته این گروه گنجسر، پرواز و بحرین برای راحت دوم تلاش خواهند کرد. در سبقت گروه A MTT اوی ترکمنستان با 6 امتیاز پیش صف می باشد. این دسته نیز نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با سکونتوی لاتویا به نیم فینال برآمد. سکونتو با 4 امتیاز دوم است. دسته عبدش آتای قرغزستان 1 امتیاز دارد ولی تیمی همتی ایران بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفته است. دور نیمه نهایی 27 فوریه برپا می شود. برنده جام پرزیدنت ترکمنستان 28 فوریه معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، در همین جا می رسیم به پایان مجله شنگوهی. سه شنبه 24 فوریه میزبانی این برنامه را از پراگ من میرزا سلیمپور و کارگردان شهلای ناصری و از دوشنبه همکارم شهلای گلخواجه بر عهده داشتیم. با عرض تشکر به شهلای ما در پراگ و به شهلای ما در دوشنبه و با اظهار سپاس از محبت و همراهی همه عزیزان شنونده این برنامه، شما را در همین جا به پناه خدا می سپاریم.
تا صحبت دیگر روی امواج رادیو آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهدار.
باری اندوهی تو بردوشت، پشتی داری تو رسیدم، با صدای نم نمی بارون گریستم. تو نبودی لیک با من، یادی تو همراهی من بود، دورزوی توزی دنیا دل بریدم. تو نبودی لیک با من، یادی تو همراهی من بود، دور زیروی توزی دنیا دل بریدم. نگو 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 نایقی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نایقی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نالایتی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نالایتی، بگو 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 حرفی عاشقی. بگو 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 حرف
عاشقی نگو 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 لالایتی بگو 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 حرفی عاشقی